رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا است که وارد نیمه دوم خودش شد. ساعت 7:30 شب در تهران هست. در نیم ساعت دوم مجله شامگاهی رادیو فردا همه پنجشنبه ها مجله .com رو میشنیدید. ولی از این پنجشنبه قراره یک برنامه جدید به این نیم ساعت اضافه بشه و اون هم مجله جامعه هست. البته .com هم سر جای خودش هست و از این به بعد پنجشنبه ها هر دو برنامه رو خواهید شنید. همراهمون بمونید، بعد از اخبار میریم سراغ این دوتا مجله. فعلا با بکتش خمسه‌پور هستیم.
دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه امروز با انتشار بیانیه انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران را به دلیل آنچه رد صلاحیت‌های خودسرانه و ایجاد محدودیت‌های دیگر خوانده به شدت ناعادلانه توصیف کرده است. به گفته دیدبان حقوق بشر، صدها نامزد این انتخابات بر اساس معیارهای مبهم و بد تعریف شده رد صلاحیت شدند و رهبران مخالفان یا از شرکت در انتخابات محروم شدند یا در حبسند یا تصمیم گرفتند از شرکت در انتخاباتی که آن را فرمایشی می دانند اجتناب کنند. لئون پانتا و اهود باراک، وزیران دفاع آمریکا و اسرائیل، در دیدار روز چهارشنبهشان در واشنگتن درباره روابط نظامی بین دو کشور، بحران سوریه و مسئله هسته ایران گفتگو کردند. همزمان با سفر وزیر دفاع اسرائیل به واشنگتن، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، گفت ایران هنوز برای ساخت سلاح هسته‌ای تصمیم نگرفته است. وی هشدار داد که هر گونه حمله نظامی به ایران باعث بروز ناآرامی و بی‌ثباتی در کل منطقه خواهد شد. دوشنبه هفته آینده نیز قرار است بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در واشنگتن دیدار و گفتگو کند. کشورهای غربی از تصمیمات جدید کره شمالی مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، متوقف کردن آزمایش‌های موشکی و اجازه بازرسی به بازرسان آژانس استقبال کردند. آمریکا این تصمیم کره شمالی را گامی نخست در جهت درست خوانده و چین، کره جنوبی، ژاپن و روسیه نیز این تصمیم پیونگیانگ را گامی احتمالی به سوی از سرگیری مذاکرات شش جانبه خواندند. آمریکا موافقت کرده است 240,000 تن مواد غذایی در اختیار کره شمالی بگذارد. نشست دو روزه رهبران اتحادیه اروپا برای بررسی راه‌های مقابله با بیکاری و بهبود رشد اقتصادی از امروز در بروکسل، پایتخت بلژیک، آغاز به کار کرده است. در آستانه برگزاری این نشست، معترضان در بلژیک، اسپانیا و یونان در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دست به تظاهرات زدند.
متشکرم بکتاش خمسه‌پور، خبرهای تازه رو شنیدید. مجله .com درباره تازه‌های دنیای مجازی و خبرهای خاص جهان تکنولوژی هست. تا چند لحظه دیگه .com رو میشنوید که از امشب حامد پارسی اون رو تهیه و اجرا میکنه. بعد از .com اولین بخش از مجله جامعه رو میشنوید با فهیمه خضر حیدری. همراه رادیو فردا بمونید تا بخشای بعدی و همینطور ویژه برنامه انتخابات ما تا نیم ساعت دیگه.
.com از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، من حامد پارسی هستم و اینجا .com رادیو فرداست، دریچه‌ای به دنیای مجازی. از این هفته برنامه .com با تغییراتی به شما ارائه میشه. همکارمون فهیمه خضر حیدری در این برنامه نخواهد بود و برنامه‌های دیگری رو دنبال خواهد کرد و از این هفته من در خدمت شما هستم و این برنامه رو اجرا خواهم کرد. در آغاز این برنامه با ما همراه باشید با خبرهایی از دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. اجرای این خبرها رو امیر نیکزاد و دنیس آژیری بر عهده دارند.
از کاربران ایرانی توییتر دعوت شده است تا با توجه به نزدیکی زمان راه اندازی توییتر فارسی، با مراجعه به مرکز ترجمه توییتر، بخشایی را که هنوز به فارسی ترجمه نشدند کامل کنند. بیش از 1,000 کاربر ایرانی توییتر دست به کار ترجمه متون مختلف مورد استفاده در وبسایت، اپلیکیشن های توییتر و ویجت ها یا ابزارک های مورد استفاده توییتر هستند و تیمی که فارسی سازی توییتر را مدیریت می کند با ایجاد حساب کاربری توییتر خط تیر فا به انگلیسی تازه ترین اخبار در مورد روند فارسی سازی توییتر را به اشتراک می گذارد. اگر مایل هستید از روند فارسی سازی توییتر مطلع شوید، این شناسه کاربری را دنبال کنید و از طریق آن در پروژه فارسی سازی توییتر مشارکت کنید.
گوگل از اول ماه مارس خط مشی جدید حفظ حریم شخصی را رسما اعمال می کند. سیاست‌های جدید گوگل در زمینه حریم شخصی نوعی همسازی بین خدمات مختلفی است که گوگل به کاربران خود ارائه می‌کند. از این پس به اشتراک گذاشتن مطالب در سرویس‌های مختلف گوگل ساده‌تر خواهد شد و به طور مثال شما به سادگی خواهید توانست فایلی که در گوگل داکیومنت ساخته اید را با کاربرانی که از ایمیل گوگل استفاده می‌کنند یا در گوگل پلاس عضویت دارند به اشتراک بگذارید. گوگل تضمین داده است که پیرو سیاست‌های جدید به هیچ عنوان اقدام به فروش اطلاعات شخصی شما نخواهد کرد و در میزان کنترل شما بر حساب‌های شخصی‌تان در گوگل تغییر عمده‌ای صورت نمی‌گیرد. گوگل گفته است که تغییرات خط مشی حریم شخصی تنها در راستای ساده‌تر شدن و قابلیت فهم بیشتر این خط مشی خواهد بود. جزئیات بیشتری از این تغییرات را می‌توانید در وبلاگ رسمی گوگل به نشانی googleblog.blogspot.com دنبال کنید.
گوگل می‌گوید که همکنون بیش از 450 هزار اپلیکیشن در بازار اپلیکیشن‌های اندروید موجود است. این میزان نسبت به سال گذشته در همین ایام رشدی 200% داشته است. سال گذشته گوگل در کنگره جهانی تلفن همراه اعلام کرده بود که 150 هزار اپلیکیشن اندروید در اندروید مارکت موجود است. گوگل امسال در کنگره جهانی تلفن همراه همچنین اعلام کرد که در حال حاضر روزانه در حدود 850 هزار تلفن همراه اندرویدی فعال می شوند که این میزان نسبت به سال گذشته رشدی 250% داشته است. گوگل همچنین می گوید که میزان تلفن های اندرویدی فعال شده در سراسر جهان اکنون از مرز 300 میلیون قطعه گذشته است. منبع این خبر توییتر رسمی اندروید به نقل از توییتر اندی روبین معاون ارشد گوگل در حوزه تلفن همراه و محتوای دیجیتال است.
فیسبوک که ماه‌هاست طرح جدید تایملاین را برای صفحات شخصی ارائه کرده است، از روزهای گذشته این طراحی جدید را به صفحات رسمی نیز تعمیم داده است. به این معنا که کاربرانی که در فیسبوک صفحات رسمی ایجاد کرده اند، از روز آخر ماه فوریه 10 اسفند امکان آن را یافتند که شیوه نمایش این صفحات را به تایملاین تغییر دهند. هنوز فیسبوک اعلام نکرده که چه زمان استفاده از تایملاین برای صفحات شخصی اجباری خواهد شد، اما از پایان ماه مارس هیچ یک از صفحات رسمی در قالب کنونی در دسترس نخواهند بود و چهره همه این صفحات به تایملاین تغییر خواهد کرد.
خب در این قسمت از برنامه مروری می‌کنیم بر اتفاقاتی که در شبکه‌های اجتماعی در هفته‌ای که گذشت افتاده. در اینجا مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در کنار من هست مثل همیشه در این برنامه و با مانیا مرور می‌کنیم آنچه را که در فیسبوک، توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی در یک هفته‌ای که گذشت رخ داد. مانیا سلام.
سلام حامد، خوشحالم که یک بار دیگه تو برنامه دات‌کامم.
خب برای ما تعریف کن که این هفته برای ما چه تدارک دیدی؟
همونطور که حتما همه میدونن هفته که گذشت هفته اسکار بود و تمام اینترنت در حقیقت با خبرهای اسکاری و عکسای این اتفاق پر شده بود و به حالتی به مرز انفجار رسیده بود. بهتره که شاید اینجا از توییتر شروع بکنیم. در روزهایی که گذشت یکی از بیشترین موضوعاتی که توییت شده بود در توییتر مسئله اسکار بود. هم راجع به جایزه ها خیلی نظر داده بودن و هم راجع به لباس های بازیگرایی که اومد بودن روی صحنه و اتفاقاتی که افتاده بود. بیشتر این توییت هایی که شده بود موضوعاتی بود در رابطه با مثلا پای راست خانم آنجلینا جولی یا زمانی که ساشا بارون کوهن با اون ظرف پر از خاکستر اومد و یه مقدارش رو روی مجری برنامه امریکن آیدل ریخت، اون خیلی سر صدا کرد و همچنین خب لباس ها هم خیلی مورد توجه بود.
اگه اشتباه نکنم توییتر دعوت کرده بود از کاربران که با یک تگ خاصی
بله،
لباس ها رو ارسال کنن که مجریان ABC بتونن در واقع اون رو ببینن و آمارگیری کنن.
درسته، تک کرده بودن بهترین لباس هایی رو که از نظرشون بوده و بر اساس امتیاز بالاترین امتیاز رو جسیکا جاستین آورده بود. بعد از اون میشل ویلیامز که نامزده اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن بود، اما استون، پنلوپ کروز و میس پیگی هم در رتبه های بعدی قرار گرفتن.
به ما میگی که تگی که استفاده کردن برای مشخص کردن توییت هایی که برای بهترین لباس بود چی بود؟
کاربرا از هشتگ بست رس استفاده کرده بودن حامد.
البته اسکار با ساب خیلی زیادی هم در شبکه‌های مجازی بین کاربران ایرانی داشت که من و تو مفصل در برنامه صدای شما درباره اون صحبت کردیم، ولی نکته‌ای هست که بخوای به صحبت‌های اون روز اضافه کنی؟
بله، همچنان ادامه داره عکس‌ها و تبریکات به اصغر فرهادی، همون چیزی که اضافه شده این روزها و من خیلی می‌بینم تو فیسبوک. عکس‌هایی هست از مغازه پدر آقای فرهادی در خمینی شهر اصفهان که تمام بالای این مغازه سر تا سر تبریک گفته شده روی این بنرهای خیلی بزرگ به خانواده آقای فرهادی و همچنین عکس‌هایی از خود پدرش و برادر آقای اصغر فرهادی.
اتفاق برجسته دیگه هم داشتیم در دنیای مجازی این روزها که بخوای دربارش صحبت کنی در شبکه‌های اجتماعی؟
امروز اول مارچ روز تولد 18 سالگی جاستین بیبر، خواننده معروفی هست. این خواننده کانادایی امروز 18 ساله شد و طرفداران میلیونیش در توییتر این تولد رو تبریک گفتند.
من دیدم که در این ارتباط توییت‌های موضوعی زیادی توی توییتر ثبت شده بود، یعنی اینکه کاربران از جمله یا کلمه خاصی استفاده می‌کردن در توییت‌هاشون که باعث شده بود که یک روند خبری ایجاد بشه درباره 18 سالگی جاستین.
درسته، این موضوعات از جمله یکیش بود که جاستین امروز به طور رسمی 18 ساله شده بود، یه روز جهانی هم براش درست کرده بودن.
من خودم در واقع این موضوع رو میدیدم، دنبال میکردم توی تویتر توی روزهای گذشته که همین موضوع این که جاستین هنوز 17 ساله است در خیلی از توییت‌ها تکرار میشد و اون رو تبدیل کرده بود به یک روند. شاید چیزی برای ما انتخاب کرده باشی از میان این توییت ها که بخونی.
یکی از کاربرا نوشته که من نمیتونم باور کنم، من اون روزی رو به یاد میارم که جاستین فقط 15 ساله بود. یکی نوشته که نه هنوز 18 ساله نشده، بعد حتما ساعت بشه 12:56 بامداد تا ما بتونیم بگیم که جاستین 18 ساله است. یکی دیگه نوشته بود که من خیلی برام غم انگیزه، دلم نمیخواد که جاستین بزرگ بشه، دلم میخواد که جاستین همینجور 17 ساله بمونه. و یکی هم نوشته که داره 17 سالش تموم میشه اما من هنوز ندیدمش، هنوز ملاقاتش نکردم. همچنین توییت هایی که امروز شده بود که روز تولد 18 سالگی جاستین بیبر هست، یکی نوشته بود که خیلی روز غمگینیه برای من، من هنوز عادت ندارم که بگم بیبر 18 ساله شده. یکی دیگه گفته بود خیلی براش خوشحالم، حالا دیگه میتونه با دوست دخترش بره رسما بیرون. و یکی هم نوشته بود که نه، این جاستین بیبر هنوز چهرهش مثل 13 ساله است، من چطور باور کنم که به سن قانونی رسیده.
یه چیزی هم که برای من جالب بود درباره این توییت ها این بود که کسانی که توییت میکردن به ساعتهای زمانی مختلف با 17 سالگی جاستین بیبر خدافزی میکردن یا اینکه با 18 سالگیش.
درسته، یه کسی نوشته بود که فقط 4 دقیقه مونده تا جاستین بیبر 18 ساله بشه.
خب از فیسبوک هم برای ما میگی، من فکر کنم که یکی دو تا صفحه خوب برای معرفی در برنامه امروز کنار گذاشتی.
آره، یه دو تا صفحه میخوام معرفی کنم حامد. یه صفحه‌ای برای کسایی که خیلی از فیسبوک استفاده میکنن، صفحه‌ای الان هست به اسم نان ایشوز آن فیسبوک، یعنی صفحه‌ای که شما اگر عضو بشین میتونین برین مشکلاتتون رو اونجا بنویسین و اینکه فیسبوک راجع به این مشکلات میاد توضیح میده در این صفحه. این صفحه بیش از 1,200,000 نفر عضو داره و مشکلاتی که مطرح شده، مثلا جدیدترین مشکلات این بوده که کاربرای که از اندروید استفاده میکنن نمیتونن نیوز فید رو لود کنن با موبایلاشون. فیسبوک گفته ما داریم روی این مشکل کار میکنیم، به زودی مشکل حل میشه. یا یه مشکل دیگه این بود که بعضی از کاربرا که با موبایلشون میان تو فیسبوک نمیتونن لایک بزنن به کامنت ها رو و یا استوری ها رو. فیسبوک گفته این مشکل حل شده، دیگه نگران نباشین. صفحه دومی که میخوام معرفی کنم اسمش هست فیسبوک پیجز، که این صفحه هم نزدیک 2,000,000 نفر عضو داره و در اون صفحه خوندم که به زودی قراره تمام صفحاتی که توی فیسبوک هست به فرمت تایملاین در حقیقت در بیاد.
بسیار عالی، مانیا منصور، امیدوارم که در برنامه‌های دیگر هم همینطور در کنار ما باشی و درباره تازه‌های دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای شنونده‌های برنامه دات کام
بگی.
خب با مانیا منصور مروری داشتیم بر دنیای شبکه‌های اجتماعی. شاید بد نباشه که در این قسمت خبرهایی رو درباره رادیو فردا و تکنولوژی‌های جدید برای شما نقل کنیم.
از روزهای گذشته اپلیکیشن اندروید رادیو فردا در اندروید مارکت قرار گرفته است. این اپلیکیشن تازه ترین گزارش ها و برنامه‌های رادیویی رادیو فردا را در دسترس شما قرار می دهد و اگر شما از تلفن همراهی استفاده می کنید که فارسی شده یا امکان استفاده از فونت های فارسی را دارد، مشکل چندانی در استفاده از آن نخواهید داشت. رادیو فردا همزمان با تهیه اپلیکیشن اندرویدی خود، اپلیکیشنی را نیز برای آیفون تهیه کرده که این اپلیکیشن نیز به زودی از طریق اپستور اپل در دسترس خواهد بود.
از 11 اسفند نسخه جدید از نرم افزار سایفون 3، فیلتر شکنی که برای عبور از فیلترینگ به کاربران رادیو فردا عرضه شده است، در اختیار کاربران جدید قرار خواهد گرفت. اگر هم اکنون از نرم افزار سایفون 3 استفاده می کنید، لازم نیست که کار جدید انجام دهید، چرا که این نرم افزار به صورت خودکار به نسخه 2.8 ارتقا می یابد. با این حال اگر همچنان در استفاده از این نرم افزار مشکل دارید، توصیه می کنیم که این نرم افزار را از سیستم خود حذف و یک بار دیگر نصب کنید. کاربران جدید نیز همچنان می توانند با ارسال ایمیل به آدرس proxy@radiofarda.com این نرم افزار را از ما درخواست کنند و برای این کار تنها کافی است که در قسمت سابجکت یا موضوع ایمیل خود بنویسند سایفون 3. لطفاً از ایمیل های دیگر ما برای درخواست سایفون استفاده نکنید تا دسته‌بندی درخواست ها و ارسال این نرم افزار به شما ساده تر انجام شود.
به پایان این برنامه دات‌کام رسیدیم. این نخستین برنامه دات‌کام در سری جدید بود که من حامد پارسی به شما تقدیم می کردم. ما رو میتونید در صفحه فیسبوکمون صفحه دات‌کام دنبال کنید و برای پیدا کردن این صفحه میتونید به صفحه اصلی رادیو فردا برید، یا اینکه با ما از طریق توییتر در ارتباط باشید. آدرس توییتر ما هست farda_.com. منتظر نظرات، پیام‌ها و پیشنهادهای شما برای بهبود و ارتقای این برنامه هستیم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم و این یک مجله تازه است که اولین شمارش رو میشنوید، مجله جامعه رادیو فردا. قرار هست در این مجله به طور خاص هر هفته به مسائل اجتماعی ایران بپردازیم. در اولین شماره از مجله جامعه اینها رو خواهید شنید: آژیر قرمز برای تالاب‌های ایران، این بار پالایشگاه نفت در قلب تالاب بین‌المللی میانکاله. زیر پوست شهر، گزیده‌ای از آخرین خبرهای اجتماعی و چهره انتخاباتی شهر شما این روزها چگونه است. اجازه بدید با زیر پوست شهر شروع کنیم، گزیده‌ای از آخرین خبرهای اجتماعی. مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی وزارت بهداشت میگوید در حال حاضر 14-16% بیماری ها در ایران ناشی از اختلالات روانی است. به گفته مقام مسئول، بیماری های روانی پس از حوادث ترافیکی و تصادفات رتبه دوم بیماری ها را در ایران دارند. یک کارشناس بین‌المللی ترافیک که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی مهندسی ترافیک به تهران سفر کرده بود، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا رفتار ایرانیان را در رانندگی خودخواهانه توصیف کرد. اوگن هیلبرتس گفته است که در شهرهای ایران ثروتمندان فکر می‌کنند به صرف داشتن پول همیشه می‌توانند از خودروی شخصی استفاده کنند. آقای هیلبرتس وجود چنین رفتاری را یکی از دلایل آلودگی هوای تهران دانسته است. پاداش 5 میلیون تومانی، افزایش 4 سال سابقه کار و اهدای مدرک کارشناسی ارشد افتخاری به حافظان کل قرآن در ناجا. این خبری است که رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا به خبرگزاری فارس داده است. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میگوید آژانس‌های گردشگری از این پس حق برپایی تورهای زمینی از ایران به سوریه را ندارند. ناامنی‌های موجود در مرزهای سوریه دلیل این ممنوعیت تازه اعلام شده است. 22 سال پس از آغاز ساخت و ساز در مصلای تهران، نایب رئیس شورای شهر تهران از نیمه کار ماندن ساختمان این مصلا انتقاد کرده است. اقدامات اولیه برای بنای مصلایی در تهران در سال 1361 آغاز شد. از سال 1369 که عملیات ساخت این مصلا در منطقه عباس‌آباد تهران آغاز شد تا به حال هنوز مصلای تهران کامل نشده است. در هفته گذشته 15 فروشگاه لباس در تهران پلمب شد. فروشگاهایی که رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ میگوید لباس‌های نامتعارف و مبتذل می‌فروختند. سرهنگ علیرضا مهرابی از دستگیری فروشندگان و توزیع کنندگان محصولات و پوشاک ضد فرهنگی در تهران خبر داد و در گفتگو با خبرگزاری فارس لباس‌ها و کالاهای این فروشگاه‌ها را لباس‌های با مارک‌های مبتذل و منحرف اعلام کرد. بعد از حشیش، متامفتامین شایع‌ترین ماده اعتیادآور است که در ایران مصرف می‌شود. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به خبرگزاری مهر گفته است از سال 2001 رشد مصرف متامفتامین در منطقه خاورمیانه به ویژه ایران به شدت افزایش یافته است. و آخرین خبر این که طی یک ماه گذشته 7 دانش آموز و معلم در اردوهای دانش آموزی در ایران کشته و 10 نفر دیگر هم مجروح شدند. 15 بهمن ماه امسال اتوبوس حامل دانش آموزان استان خراسان که به اردوی راهیان نور اعزام شده بودند واژگون شد و 3 دانش آموز کشته و 13 نفر مصدوم شدند. کمتر از 10 روز بعد نیز واقعه مشابهی برای دانش آموزان کاروان راهیان نور استان سمنان رخ داد و 1 دانش آموز و 1 معلم کشته شدند و عده زیادی آسیب دیدند. آخرین حادثه برای دانش آموزان هم سه‌شنبه 9 اسفند رخ داد، هنگامی که اتوبوس حامل دانش آموزان دبیرستان فیروزآباد البرز واژگون شد و 4 دانش آموز دیگر کشته شدند. وزیر آموزش و پرورش در واکنش به این حوادث مرگبار در اردوهای دانش آموزی در ایران مسئولان حمل و نقل کشور را ملزم به پاسخگویی دانسته است. خبر کوتاه بود. سازمان حفاظت از محیط زیست ایران با ساخت پالایشگاه نفت در میانکاله و واگذاری جزیره آشوراده به یک سرمایه گذار خصوصی موافقت کرده است. تالاب بین المللی میانکاله که به عنوان یکی از ذخیرگاه های زیست کره در جهان شناخته شده است. خانه امید پرنده های مهاجر که هر سال همه مرزهای جهان را در جمعیت های میلیونی پرواز می کنند تا فصلی میهمان زیبایی آن باشند. برای جزئیات بیشتر به سراغ سامی خسروی فر رفتم، کارشناس محیط زیست. آقای خسروی، پیشینه احداث این پالایشگاه در میانکاله چیه؟
اواسط دهه 50 شمسی ساخت پالایشگاه در بهشهر و نزدیک میانکاله عنوان شد. دکتر اقبال رئیس شرکت ملی نفت گزارشی به شاه تسلیم میکنه در ارتباط با ساخت پالایشگاه نفت در اون منطقه. همزمان سازمان محیط زیست وقتی از ماجرا با خبر میشه یک گزارش 60 صفحه‌ای تهیه میشه که ارزش منطقه‌ای مثل میانکاله چی هست. یک پناهگاه حیات وحش دور فصلی پرندگان بیشماری میان و البته از نظر ساختار اکوسیستمی هم یک اکوسیستم چندگانه میشه گفت در دل خودش جاده. این گزارش و توضیحات شفاهی رئیس سازمان وقت محیط زیست در میانه دهه 50 شمسی باعث میشه که طرح ساخت پالایشگاه در نزدیکی منطقه میانکاله متوقف بشه. الان بعد از بیش از 3 دهه دوباره یا شاید میشه گفت چند باره این طرح روی میز قرار گرفته. به نظر میرسه که نفت برنده ماجرا بوده و این سازمان محیط زیست هم اعلام کرده که زمین‌هایی رو برای همچین طرحی واگذار کردن و اختصاص دادن.
خب آیا قانون مشخصی وجود نداره که مانع یک چنین اقدامی بشه و اگه که قرار پالایشگاهی در این منطقه ساخته بشه اساسا سوال اینجاست که چرا حالا میانکاله؟
راجع به قانون صحبت کردید. قانون در جاهای اجازه‌های خاص و مفری گذاشته برای اینکه چنین صنایعی واگذار بشن، گرچه گاهی که موضوع بالا میگیره با نظر رئیس جمهور قائله میتونه که ختم بشه. بنابراین قانون چنان که باید و شاید سفت و سخت در این باره نیست. یک مطلب دیگه‌ای که اشاره کردین راجع به این که چرا میانکاله. خب به هر حال نفت خزر موضوع جدی هست. درسته هنوز ما به اون مرحله از اکتشاف و استخراج دقیق و جدی نرسیدیم، اما این پیش بینی میشه که در چند سال آینده این اتفاق بیفته. کما اینکه حتی اگه نفت خزر هم به بهره برداری نرسه، گفته میشه از کشورهای همسایه نفت برای پالایش وارد خواهد شد و این پالایشگاه یک پالایشگاهی خواهد بود که به کشورهای همسایه خدمات ارائه بکنه.
پرسش دیگه که وجود داره مربوط به جزیره آشوراده که این هم موضوع مبهمیه واقعا، چون ظاهرا احداث این پالایشگاه تنها مشکل میانکاله نیست. آقای خسروی فرد،
میانکاله سالهاست که با واگذاری زمین، البته اون بخش در واقع شرقیه میانکاله به اسم آشوراده، با واگذاری زمین روبروست و خبرهای گاه متفاوتی در این باره منتشر میشه، ولی همچنان محور خبر در ارتباط واگذاری حدود 380 هکتار از زمین‌های میانکاله است به یک شرکتی برای توسعه گردشگری و البته باز خبر رسید که اون مجوزها لغو شد و باز خبر رسید که مجوزها صادر شد، باز خبر رسید که 50 هکتار از اون زمین‌ها قرار در فاز اول واگذار بشه. برای توسعه گردشگری. هیچ فعال محیط زیست نیست که علاقمند به توسعه نباشه. اما بحث مهم اینجا اینه که واقعا جای دیگری مثل میانکاله ما داریم در ایران که بخوایم ازش حفاظت کنیم و یا اساسا ارزش‌های میانکاله و سایر مناطق طبیعیمون رو به درستی شناختیم که می‌خوایم با چنین روندی تخریب کنیم و منابع طبیعیمون رو از بین ببریم.
آقای خسروی، کنوانسیون رامسر این وسط چه نقشی داره؟ به حال الان تمام 252 تالاب ایران در وضعیت قرمز قرار دارن و اینکه بعضی از این تالاب‌ها مثلا تالاب انزلی اینا ثبت جهانی شدن، آیا هیچ بعد تازه‌ای نمیده به حفاظت از این تالاب‌ها؟
همونجوری که می‌دونید میانکاله در فهرست در واقع تالاب‌های مهم بین‌المللی به عنوان رامسر سایت ثبت شده و به عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره هم در فهرست یونسکو ثبت شده. یعنی در دو فهرست بین‌المللی اسم این تالاب‌ها هست. کاری که سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی می‌کنند، کمک‌های کارشناسی تخصصی و گاه‌گاهی کمک‌های مالی است برای اینکه بشه مناطق مختلف رو حفظ کرد و این مستلزم در واقع گزارش هایی هست که به طور رسمی از طریق سازمان های دولتی و اینجا به طور خاص سازمان محیط زیست که متولی تالاب ها هست ارسال میشه به نهادهای بین المللی و درخواست کمک میکنه، ولی میبینیم که چندان اتفاق شگرفی نمیفته. کارهای انجام شده راجع به تالاب انزلی، از ژاپن سالها در ایران کار کردن، گزارش هایی نوشتن، اما ختم به یک ماجرای معقول و درستی نمیشه. یعنی کارها به صورت بدعی، پروژه ها و مطالعات به صورت بدعی و مقطعی انجام میشه، بعد ناگهان همه چیز متوقف میشه. تالاب های دیگه هم همین، تقریبا تمام تالاب های ما در وضعیت بحرانی به سر میبرند و سازمان های بین المللی نمیتونند غیر از کارهای کارشناسی و احیانا کمک های فنی تخصصی نوع دیگری نقش ایفا کنند.
سپاسگزارم. سامی خسروی فرد، کارشناس محیط زیست. شهر هر روز چهره عوض میکند. با مناسبت ها و غم ها و شادی های شهروندان شهر هم حالش عوض میشود. همینطور که گل فروش ها کم کم با چیدن گلدان های سنبل و بیدمشک و ظرف های سبز حال و هوای بهار تازه را به شهر می آورند، کاغذ دیواری بزرگی هم تمام دیوارهای شهر را می پوشاند. کاغذ دیواری بزرگی از تبلیغات انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که در آخرین روزهای تبلیغات رسمی نامزدها چهره شهرها را به کلی تغییر می دهند. علاوه بر دیوارهای شهر، کف خیابانها و پیاده روها هم پر است از برگه های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی. یک شهروند ساکن تهران از حال و هوای انتخابات در این شهر میگوید.
چهره شهر نسبت به انتخابات که دفعه پیش برگزار شد، نسبت به انتخابات ریاست جمهوری، به اون صورت تغییر و تحول خاصی نداره که شما فکر کنید حالا تجمعات برگزار شه یا مثلا گروه طرفدار اون جناح یا این جناح جمع شن با هم حالا صحبت کنن یا نقد کنن همدیگر رو، ولی خب تبلیغاتی که به صورت مثلا حالا بیلبورد باشه یا اینکه اعلامیه باشه یا اینکه تراکت پخش کنن یا اینکه سر چهارراه‌ها بنر بزنن، اینجور چیزا هست تو سطح شهر، ولی مثل دوره قبل نی که شور و حال خاصی داشت یا همه جمع می‌شدن یا همه جا صحبت انتخابات.
اما همیشه هم چهره‌های انتخاباتی شهرها یکی نیست. شهروندی از نهاوند:
تبلیغات که دارن ولی آنچنان پررنگ نیست. چهره شهر که تغییر ملموسی نکرده و اگه بخواد مثلا انتخابات پرشوری باشه، خب مسلماً کارنوال‌هایی راه می‌افته، افرادی میان و بلندگویی هست، ستاد انتخاباتی فعال هستن، همچی چیزایی من نمیبینم. نه،
داغ کردن تنور انتخابات با استفاده از دیوارهای شهر روشی مرسوم در سراسر دنیاست، اما اغلب شهرداری ها فضاهای ویژه‌ای برای نصب تبلیغات انتخاباتی نامزدها تعیین میکنند. نصب 3000 سازه تبلیغاتی در شهر تهران هم یکی از اقداماتی است که شهرداری تهران در این زمینه انجام داده. سازه هایی که البته تبلیغات نامزدها همیشه از آن فراتر میرود و نقش همان کاغذ دیواری بزرگ بی پایان را به خود میگیرد. تا آنجا که سازمان زیباسازی شهرداری تهران گفته است، پس از هر انتخابات مبلغی بیش از 1 میلیارد تومان از بیت المال هزینه پاکسازی شهر می شود. خب، این اولین مجله جامعه رادیو فردا بود که شنیدید. هفته آینده صفحه ویژه این برنامه در فیسبوک رو هم بهتون معرفی خواهم کرد. من فهیمه خضر حیدری در پایان این مجله هفتگی ازتون خداحافظی می کنم تا هفته بعد.